خب مهمان اول امشب به ما اضافه شدن جناب آقای علی غفاری، کارگردان دوست داشتنی سینما و تلویزیون کشور. سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب این برنامه.
خیلی مخلصم، خوبین؟
قربون شما برم، خیلی ممنونم.
زنده باش. آقای غفاری، شما فصل 3 بچه مهندس رو ساختید، خیلی هم خوب ساختید. از فصل 1 و 2 هم کلی بیشتر سر صدا کرد و دو تا بازیگر جوان رو هم اضافه کردید به جمع بازیگران مشهور سینما و تلویزیون کشورمون. قبلا توضیح دادید که چرا سر بچه مهندس 4 نیستید، اما دوست دارم یه بارم توی همین برنامه به صورت اجمالی بفرمایید که چرا شما رو صندلی کارگردانی بلند شدید.
بعد عرض کنم خدمتتون که خب زمانبندی ما با تولید یک فیلم سینمایی تداخل پیدا کرد. ما قرار بود که در واقع این فیلم سینمایی رو زودتر شروع بکنیم، یعنی ما قرار بود که در طول تابستان مرحله فیلم برداری این فیلم سینمایی تکتیرانداز رو سپری بکنیم و بلافاصله از اول پاییز درگیر ساخت سریال بچه مهندس بشیم. منتها به دلیل اینکه فیلم تکتیرانداز یک فیلم جنگی با امکانات ویژه نظامی هست، پیش تولیدش و هماهنگی و گرفتن این امکانات یه مقدار طول کشید و زمانی وارد فیلم برداری شدیم که دیگه واقعا امکان حضور در صحنه فیلم بچه مهندس رو نداشتم، چون بچه مهندس 4 طبق زمانبندی سازمان صدا و سیما قرار هستش که انشالله در ایام ماه مبارک رمضان در سال 1400 در واقع اواخر فروردین 1400 پخش شروع بشه.
بله.
و دوستان مجبور بودن که اون کار رو شروع بکنن و به دلیل همین تداخل زمانی این دوتا پروژه واقعا نشد و الا قلبا دوست داشتم که اون کار رو انجام بدم. گرچه آقای کاوری هم از دوستان بسیار خوب من هست و در واقع اولین تماس رو من خودم باشون گرفتم و خواهش کردم که تشریف بیارن و بچه من به 4 رو کار بکنن. امیدوارم که نتیجه کار درجه 1 در بیاد.
انشالله. غفاری، احیانا شما که مثلا به خاطر اینکه مثلا پیشنهاد مالی بالا داده بودید درخواست غیر متعارف نداشتید که خلاصه مثل روز
نه ده. ما الحمدلله در واقع اول که ارتباطمون با آقای سعدی تهیه کننده کار که از دوستان بسیار صمیمی و قدیمی ما هست، تهیه کنندگان پیشکسوت ما، اون سفاز هم همینجوری مرحله به مرحله که رفتیم جلو در کنار هم در واقع با یک روی کرده خیلی خیلی منطقی اون سپاس تولید شد. خب در بخش 4 این ماجرا پیش اومد که واقعا منم خیلی در جریانش نیستم. حالا
اجازه میدین قانع نشم که در جریان نیستین؟
خدا شاهده که من بعد از این، یعنی در واقع بعد از این اتفاقات متوجه شدم.
میدونم بعدم خب با روزبه حساری آقای سعدی صحبت کردید دیگه، حتما صحبت کرد آقای غفاری دیگه.
اگر حرف منو باور نمی‌کنی که هیچ،
نه باور می‌کنم، بگید نه من باور می‌کنم.
اگر باور بکنید اینو عرض می‌کنم صادقانه که تا این لحظه بعد از بچه مهندس 3 در مورد این ماجرا هیچ تماسی من و روزبه نداشتیم.
درسته.
ولی با آقای سعدی بعد از انتشار این خبر، چرا به دلیل رابطه‌ای که داریم و گفتگوهایی که داریم، چرا تماس هم داشتم.
خب آقای غفاری، حالا فارغ از این بحث که حالا بالاخره شما در واقع نفر سومید و اون دوستان باید خودشون بیان توضیح بدن، این پدیده که یک نفری میاد شهرت پیدا میکنه از آنتن تلویزیون و حالا در یک سریالی با عنوان مثلا بچه مهندس و بعد میاد یهو نرخشو 10 برابر بالاتر اعلام میکنه برای این دستمزد، این به نظر شما منطقیه؟ بعضیا میگن آقا بله نوش جونش چون زحمت کشیده، بعضیا میگن نه این اتفاق درستی نیست. موضع شما به عنوان آدمی که بالاخره تو این پروژه بودین و سالها دارید فیلم سازی میکنید چیه؟
ببینید، روزبه در اون فصلی که من کار کردم واقعا بازیگر منضبط و درجه 1 بود و پسر بسیار خوبی هم هست و من خیلی دوستش دارم.
بله.
نمیدونم که تو این فاصله چه اتفاقاتی افتاده. خیلی به نظرم منصفانه است که خودش رو حتما دعوت بکنید یا تلفنی باش صحبت بکنید، توضیح بده که ماجرا چجوریه. یا آقای سعدی توضیح بده که ماجرا چیه.
حالا اصلا روزبه رو بذاریم کنار،
ولی من اختصاصا در مورد بچه مهندس میتونم صحبت بکنم.
بله.
که به هر حال بچه مهندس حاصل یک کار تیمی بود و اون صمیمیت و اون دوستی که بین بچه ها بود باعث شد که کار گرم بشه، دیده بشه و مردم دوست داشته باشن. اگر این ماجراها در این حدی که خبرهایی که منتشر شده واقعیت داشته باشه، انتظار خود من از روز به بیشتر از این بود. یعنی بابت کاری که در واقع چجوری بگم نسبت بهش شاید یه جوری یه عرق دیگه ای باید داشته باشه، کار از خودش بدونه، شاید از این بابت یه مقدار باید کوتاه میومد. این نظر شخصی خود من هست.
درست. این که یعنی انتظارتون بیشتر بود یعنی چی؟ یعنی مثلا انتظارتون بیشتر یعنی چجوری بود؟ چون مثلا ما میبینیم آقا فوتبالیست هم که پیشرفت میکنه، آقای غفاری میگه آقا من بالاخره یا میخوام برم تیم بهتر یا بهم پول، مثلا بحث شجاع خلیل‌زاده که اتفاق افتاد.
ببینید منتها باید این یک روال منطقی داشته باشه.
دقیقاً.
یعنی طبیعیه، خب همه آدما پیشرفت میکنن، دیده میشن، مطرح میشن، رقم دستمزدیشون افزایش پیدا میکنه. منتها این یه سیکل منطقی باید داشته باشه.
بله.
که بتونه این جریان همینطوری بره جلو. این اختلافی که الان وجود داره، حالا خدا شاهده من تا این خبرهایی که حالا منتشر شده از قول آقای سعدی که یه همچین رقمی رو درخواست کرده روز به، با اون فاصله‌ای که در بچه مهندس سه بود یه مقدار غیر منطقی میبینم.
درسته.
حالا چه گذشته این وسط دیگه واقعا بین دقیقنده و بازیگر هست.
آره خدا وکیلی. حالا من چیزی که خوندم این بود که آقای حساری گفته بود 200 تومن میخوام ماهی، آقای سعدی رقمو تا 40 میلیون تومن هم آورده بودن بالا ولی آقای حساری قبول نکردن. به نظرم 40 تومن هم رقم بدی نبوده برای روز به حسادی که حالا تازه گل کرده و اینا. اون 200 تومن مثلا به واقعا سوپر استارا و بازیگرای بزرگ سینما و تلویزیون میدن دیگه. یعنی
من خیلی خوشحال میشدم که اگر تو این ماجرا، گرچه من تو فصل 4 هیچ دخالتی ندارم، ولی فکر میکنم که با مشورت میشد این رو حل کرد و شاید مثلا دوستانی که مشاوره دادن به روزبه شاید مثلا مشاوره درستی ندادن. بعد خود روزبه رو من میشناسم، مثلا بچه اینجوری نیست. یعنی تو فاصله خود طبق گفته خود آقای سعدی دارم عرض میکنم که ماهی 7 میلیون تومانیشون.
بله. خب همون 7 تومن و آقای سعدی کردن 40 تومن هم باز قابل توجه دیگه، یعنی تفاوت خیلی خوبیه.
اینو دیگه باید با بله باید با تایید کننده صحبت کنیم. چرا تا اینجا ولی یه دفعه 200 تومن اینا، خب قطعا تایید کننده عکس العمل نشون میده. آره تایید کننده هم نگه، خود سازمان عکس العمل نشون میده.
بله.
چون اگر این شکل باشه واقعا تولیدات دیگه هم تحت شعاع قرار میگیره و با این بودجه ها واقعا اصلا نمیشه کار کرد.
نمیشه کار کرد، دقیقا همینطور. آقا
جانم.
یه سوال، اونم این که شما از چراغ قرمز، یعنی ساخت فیلم چراغ قرمز که اصلا فیلم گیشه بود، یعنی ساخته شده بود فکر کنم آقای علی اکبری هم تهیه کننده‌اش بود.
بله.
اومدن این کارو ساختن که پول درآورن، بعدش یهو شما فرمون رو چرخوندین رفتین سمت یه سری فیلم‌ها مثل مثلا استرداد، ابو زینب و حالا هم تکتیرانداز. چی شد یهو دیدتون عوض شد نسبت به سینما؟ یا مثلا اون کارو کردید برای اینکه مقدار بالاخره پسنداز کنید که بتونید کاری که خودتون می‌خواید رو بسازید؟
والا ما سینماگریم، یعنی کارمون فیلمسازیه و دوست داریم که در ژانرهای مختلف تجربه بکنیم. خب اون دوران در واقع سال 89 یه جورایی این تب تولید فیلم‌های کمدی داغ شده بود.
بله.
و این فیلم رو من پیشنهاد شد با آقای علی اکبری هم که سالها بود تو پروژه‌های مختلف در سمت‌های مختلف من کار کرده بودم به عنوان مجری طرح یا مدیر تولید. به هر حال تو اون مقطع تصمیم گرفتیم که یه همچین تجربه‌ای برای سینمای در واقع تجاری یا گیشه، حالا همونطور که شما می‌فرمایید
که موفق هم بود البته.
استادیم بله الحمدلله. اون موقع اصلا شرایط تولید فیلم اون موقع با الان اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی مثلا چراغ قرمز اون موقع با حدود 300 میلیون ساخته شد، قبل از فیلم برداری رایت ویدئویش فقط 400 میلیون فروش رفت.
و کلی هم بازیگر خوب داشت. من یادم خانم شاکر دوست بود، آقای پوریا پورسرخ بود که هر دو اون موقع دیگه خیلی بفروش بودن.
بله رضا شفیعی‌جان بود.
بله.
بله. خب تجربه خوبی بود در اون دوران. نمیخوام بگم سینمای مورد علاقه منه، ولی به هر حال عرض میکنم یه کارگردان دوست داره که عرصه‌های مختلف رو تجربه بکنه. سینمای ما وضعیت تولیدش اینجوریه که باید شرایط تولید آن چیزی که دوست داری پیش بیاد. این اینجوری نیست که شما تصمیم بگیری مثلا یه فیلم در ژانر وحشت بخوای بسازی و همین فردا بری شروع بکنی.
درست، ولی خب سینما ذاتش با فروش گره خورده، یعنی مثلا شما رفتین استردادو ساختین ولی استرداد فیلم بفروشی نشد، علی رغم اینکه فیلم بسیار خوش ساختی بود اما نتونست فروش خوبی رو کسب کنه.
خب قصه استرداد یه مقدار متفاوته. ببینید استرداد در زمان پایان دولت دهم ساخته شد،
بله،
یعنی آخرین دوره اونجا شد، ولی اکرانش افتاد به دولت یازدهم و تیم در واقع مدیریت سینمای کشور تغییر کرد و یه مقدار متاسفانه کم لطفی شد به فیلم هایی که در دولت قبل ساخته شده بود و اینها در مرحله اکران قربانی شدن. یکیش هم استرداد بود، یعنی وضعیت اکران فیلم استرداد هم فصل اکرانش هم تعداد سینماها شرایط تبلیغاتیش که مال خود فارابی بود هستن، این 100% مالکیتش مال بنیاد سینمای فارابی بود.
بله.
بعد از این تغییرات اصلا فیلمو رسمن گذاشتن کنار، فقط همینجوری سوری اکرانش کردن که اون مرحله بگذاره.
خب پس این اتفاق برای تکثیر اندازم میفته دیگه، چون این فیلم هم اکرانش میره برای دولت بعدی.
خب من تکثیر انداز تولید فارابی یا عناصری که وابسته به دولت باشن نیست.
آها.
محصول انجمن سینمای دفاع مقدس و روایت فتحه. قصه تولیدات فارابی و ارشاد و اینا واقعا یه مقدار سیاسی میشه دیگه، هم در مرحله تولید هم در مرحله اکرا بالاخره تحت شعاع این سری تصمیمات قرار میگیره و خیلی مؤثره در موفقیت فیلم. من به نظرم استعداد در اون مقطع قربانی همین بازیهای سیاسی شد در مرحله اکرا،
یعنی یک خود یک فیلم سیاسی خودش قربانی یه سری اتفاقای سیاسی شد. آقای غفاری عزیز خیلی مخلصم، امیدوارم موفق بشید. شما از جمله کارگردانایی هستید که پله پله به جایگاه خوبتون در امروز سینمای ایران رسید. امیدوارم که همه شما یاد بگیرن و در واقع نون استعداد و پشت کارشون رو بخورن. خیلی مخلصم.
خیلی متشکرم.
زنده باشین. ارادتمندم. شبتون بخیر. یا علی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.